اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام و درود، آرزو میکنم روز خوشی را آغاز کرده باشین. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه پنجم ماه جدید را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و سایر مطالب این برنامه بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای حقوق زنان و دختران افغان و گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در نخستین سالگرد ممنوعیت کار زنان در افغانستان خواستار رفع محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران شدند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان سال گذشته کار زنان را در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی منع کرد. رینا امیری نا وقت یکشنبه 24 دسامبر در شبکه اجتماعی اکس نگاشت که این ممنوعیت زنان باعث ایجاد مشکلات جدی در روند کمک رسانی شده است. در همین حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس خواستار لغو این ممنوعیت ها شده است. حکومت طالبان به درخواست های مکرر جامعه جهانی برای مشارکت زنان در روند امداد رسانی پاسخ نگفته و نیز به ممنوعیت کار زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی به جز در بخش های صحت و آموزش ادامه داده است. مسئولین شماری از مکاتب و مراکز تعلیمی پاکستان که در آن نصاب آموزشی افغانستان تدریس می شود می گویند اخراج مهاجران از آن کشور موجب کاهش دانش آموزان افغان در این مراکز شده است. بر اساس گزارش بخش دیوه صدای آمریکا، شمار زیادی از مهاجران افغان که به کشورشان برگشته اند دانش آموزان این مراکز بودند. شماری از افغانهایی که به دلایل مختلف هنوز در پاکستان به ویژه در ایالت خیبر پختونخوا زندگی می کنند می گویند ادامه تحصیل برای آنان بی نهایت دشوار شده است. دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان از کشورهای جهان و نهادهای بین المللی خواسته است که کمک کنند تا به مردم افغانستان در زمستان شدید پیشرو یاری رسانند. این برنامه جهانی سازمان ملل متحد 24 دسامبر در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق خود گفته است که مردم افغانستان نسبت به هر زمان دیگر نیاز به کمک‌های این برنامه جهانی دارند، زیرا به گفته WFP افغانستان یکی از 8 کشور جهان است که با ناامنی غذایی روبرو بوده و مردم این کشور با زمستان شدید توأم با گرسنگی مواجهند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. پلیس پاکستان 290 فعال بلوچ را دیروز دوشنبه آزاد کرد. این فعالان هفته گذشته در اسلام آباد در جریان اعتراض‌های عدالت‌خواهی بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها آنان برای تأمین عدالت برای مردم بلوچ که به گفته آنها توسط پلیس شکنجه و کشته شده‌اند اعتراض می‌کردند. این معترضان صدها کیلومتر از تربت در بلوچستان تا اسلام آباد را راهپیمایی کردند، اما زمانی که به اسلام آباد رسیدند پلیس آنها را لت و کوب و متفرق کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرده است که اکثر معترضان را زنان تشکیل می‌دادند که در جریان تظاهرات کودکان 7 تا 12 ساله نیز آنها را همراهی می‌کردند. معترضان بلوچ ادعا می‌کنند که پلیس پاکستان هزاران بلوچ را کشته و یا اعدام کرده است، اما حکومت موقت پاکستان کشته شدن هزاران بلوچ را تایید نمی کند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. روسیه دیروز دوشنبه 25 ماه دسامبر کشورهای غربی را به دامن زدن به تنش‌ها در صربستان متهم کرد، کشوری که دستخوش تظاهرات گسترده است. تظاهرات در صربستان در اعتراض به ادعاهای تقلب در انتخابات 17 دسامبر جریان داشته است و روز گذشته معترضان در بلگراد تلاش کردند وارد ادارات دولتی شوند. اعتراض کنندگان نتایج انتخابات پارلمانی و محلی را رد کردند که در آن حزب الکساندرو چیک رئیس جمهور صربستان به پیروزی دست یافته است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه و خبرگزاری رسمی ریا نووستی گفته است که تلاش‌های مشترک غرب برای بی‌ثبات سازی وضعیت در این کشور یعنی صربستان مشهود است. مسکو از نتایج انتخابات در صربستان استقبال کرده و دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که مسکو امیدوار است نتایج انتخابات منتج به تقویت بیشتر دوستی میان دو کشور شود. صربستان از کشورهای دوست روسیه بوده و روابط نزدیک با همدیگر دارند. صربستان تقریبا در کل بر گاز روسیه متکی است. بلگراد با تعزیرات بین المللی بر مسکو به دلیل تهاجم نظامی بر اوکراین نپیوسته، اما پرخاشگری روسیه را در ملل متحد تقبیح کرده است. با افزایش شمار کشته شدگان در نوار غزه، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل 24 دسامبر هشدار داد که جنگ کشورش در مقابل گروه حماس طولانی مدت خواهد بود. نتانیاهو در نشست کابینه خود گفت: بگذارید روشن باشد که این یک جنگ طولانی خواهد بود تا زمانی که حماس نابود شود و ما امنیت را هم در شمال و هم در جنوب اعاده کنیم. اما صدر اعظم اسرائیل به صورت دقیق مشخص نکرد که جنگ بر ضد حماس تا چی مدت زمان ادامه خواهد یافت. نتانیاهو با اشاره به کشته شدن نیروهای کشورش در نوار غزه گفت: جنگ هزینه بسیار سنگینی را بالای ما تحمیل می کند، اما چاره جز ادامه جنگ نداریم. اوکراین در مخالفت با مسکو برای نخستین بار جشن کریسمس را دیروز دوشنبه 25 ماه دسامبر برگزار کرد. اوکراینی ها قبل از این کریسمس را مانند سایر پیروان کلیسای ارتودکس عمدتاً در جمهوری های شوروی سابق در هفتم ماه جنوری جشن می گرفتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ماه جنوری گذشته لایحه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن تعطیلات رسمی و جشن کریسمس از هفتم جنوری به 25 ماه دسامبر منتقل شد. در این لایحه آمده است که هدف از این کار رهایی از تمامی میراث روسیه از جمله تحمیل جشن کریسمس در هفتم جنوری است. مردم اوکراین نزدیک به 2 سال است که تحت تهاجم غیر قابل توجیه روسیه اند و امسال در حالی که جنگ همچنان ادامه دارد کریسمس و سال نو را جشن میگیرند. با گفته مقامات محلی اوکراین در نتیجه حملات روز گذشته روسیه بر شهر خرسون حداقل 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان دیروز دوشنبه 25 دسامبر در پیام به مناسبت کریسمس عید میلاد مسیح بار دیگر از حملات اسرائیل انتقاد کرده گفت: حملات هوایی اسرائیل بهای هولناک از غیر نظامیان بیگناه فلسطینی میگیرد. پاپ همچنین حمله 7 اکتبر گروه حماس بر اسرائیل را نفرت انگیز خواند و خواستار رهایی تمام گروگانهایی شد که هنوز در بند حماس به سر میبرند. رهبر مسیحیان کاتولیک که جهان در این پیام از صنایع تولید اسلحه نیز انتقاد شدید کرده گفت: سرانجام این صنایع کنترل جنگ را در دست گرفتند و او خواستار ختم جنگ و تنش‌های سیاسی، اجتماعی یا نظامی در جهان به ویژه اوکراین، سوریه، یمن، لبنان، ارمنستان و آذربایجان شد. پاپ به تلفات غیر نظامیان در غزه به گونه مشخص اشاره کرده، جایی که به گفته مقام‌های فلسطینی از 7 اکتبر بدین سو بیش از 20,000 نفر عمدتاً زنان و کودکان کشته شده‌اند. در تازه ترین مورد کم از کم 78 تن شب گذشته در حملات هوایی اسرائیل در غزه کشته شدند. واتیکان که با اسرائیل و اداره خودگردان فلسطینی روابط دیپلماتیک دارد بدین باور است که تنها راه حل برای پایان بخشیدن جنگ میان اسرائیل و فلسطین ایجاد 2 کشور اسرائیلی و فلسطینی است. پاپ خواستار ادامه گفتگو میان اسرائیل و فلسطین شد و گفت جامعه بین المللی نیز از این تلاش حمایت کند. اردوی نایجیریا 24 دسامبر گفت که در یک حمله مسلحانه در شمال آن کشور، جایی که درگیری‌های مسلحانه میان دهقانان و مالداران به صورت معمول رخ می‌دهد، دست کم 16 تن کشته شده‌اند. او یا جیمز، افسر نظامی نایجیریایی، با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این حمله حوالی نیمه شب شنبه در قریه موشو واقع در ایالت فلات رخ داده است. این ساحه در مرز میان شامل عمدتاً مسلمان نشین و جنوب عمدتاً مسیحی نشین نایجیریا واقع شده است، جایی که از چندین سال بدین سو با تنش‌های قومی و دینی مواجه بوده و تا کنون انگیزه و اینکه کدام گروه در عقب این حمله قرار داشت واضح نشده است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم دعوت میکنیم. و نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای حقوق زنان و دختران افغان و گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در نخستین سالگرد ممنوعیت کار زنان در افغانستان خواستار رفع محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران شدند. برخی از فعالان حقوق زنان میگویند که این ممنوعیت طالبان تاثیرات منفی روانی و اقتصادی بر وضعیت زنان افغان داشته است. توجه کنید به مطلبی در این مورد از محمد احمدی.
یک سال از ممنوعیت طالبان بر کار زنان در سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی گذشت و زنان زیادی بیکار و خانه نشین شدند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا روز یکشنبه با نشر گزارشی گفت که تصمیم منع کار زنان در این سازمان‌ها بر روند امدادرسانی تأثیر منفی گذاشته است.
بدبختانه بعد از فرمان حکومت طالبان دوباره خانه نشین شدیم و در وضعیت بد اقتصادی و روحی قرار داریم و از جامعه جهانی، سازمان ملل لطفاً خواهش میکنیم در مورد سرنوشت زنان افغانستان یک تصمیم جدی و قاطع در نظر بگیرن که تا ما بتانیم از مشکلات اقتصادی و روانی روحی ما برایم.
خانه نشین هستم و هیچ کاری ندارم، هیچ درآمدی ندارم و با مشکلات زیاد اقتصادی سردوچار هستم. این وضعیت واقعا سر خودم و سر اطفالم تاثیر زیاد گذاشته که اگر چنین وضعیت در افغانستان برای دراز مدت ادامه یابد، مطمئن هستم که فاجعه انسانی در طویل مدت رو خواهد داد. ما از سازمان ملل، دایداران حقوق بشر و جامعه بین الملل خواهش ما این است که جلو این همه اپارتاید جنسیتی در افغانستان را بگیرن و افغانستان را از این بیشتر به سوی یک نابودی و یک تاریکی نکشانند.
رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که این ممنوعیت زنان باعث ایجاد مشکلات جدی در روند کمک رسانی شده است.
ممنوعیت کارمندان زن در سازمان‌های غیردولتی و ملل متحد از طالبان تهدید جدی در بخش توزیع معاونت‌های بشری ضروری به بار می‌آورد. حتی در جایی که در خصوص کار زنان مذاکره صورت گرفته، این ممنوعیت زنان را با آسیب‌پذیری ارعاب و تهدید مواجه کرده است.
طالبان در یکمین سال ممنوعیتشان بر کار زنان چیزی نگفتند، اما مدعی‌اند که حقوق زنان در افغانستان بر اساس شریعت اسلام تأمین بوده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس خواستار لغو این ممنوعیت‌ها شده است.
تحصیل و کار برای یک زندگی کامل و آبرومندانه حیاتی است. زنان برای اقتصاد حیاتی هستند و سهم آنان برای رفاه و پیشرفت جامعه افغانستان ضروری می باشد.
در همین حال مونیسا مبارز، فعال حقوق زنان، میگوید که این ممنوعیت طالبان بر کار زنان تأثیرات مهم روانی و اقتصادی بر زنان افغان گذاشته است.
تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم خود را داشته. زنایی که شاغل بودن امروز خانه نشین هستند، زنایی که دستشان رجای خودشان بود امروز گدایگر هستند و امروز به تک دیگری روی آوردن و به ترتیب در کنج خانه ها عبس هستند که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ روانی، صحی کلن آسیبای جدی تصمیم جاهلانه طالب متوجه زنای افغانستان بوده و به صورت کل در این تحولی که توسط ابرقدرت ها در افغانستان خلق شد، زنای افغانستان قربانی شدند.
حکومت طالبان به درخواست های مکرر جامعه جهانی برای مشارکت زنان در روند امدادرسانی پاسخ نداده و همچنان به ممنوعیت کار زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی به جز در بخش های صحت و آموزش ادامه دادند. سازمان ملل متحد این محدودیت های حکومت طالبان را تبعیض سیستماتیک مبتنی بر جنسیت علیه زنان دانسته و از حکومت طالبان خواسته است تا فوراً تمام سیاست هایی را که سبب تبعیض جنسیتی علیه زنان می شود لغو کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سرپرست وزارت خارجه طالبان در تهران با وزیر امور خارجه ایران در مورد روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور گفتگو کردند. وزارت امور خارجه طالبان در اعلامیه گفته است که وزیر امور خارجه ایران با اقدام‌های مؤثر در راستای تقویت بیشتر روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی افغانستان و ایران اشاره کرده است. در رابطه با اینکه چرا ایران علاقمند تحکیم روابط با طالبان است و نزدیکی روابط میان ایران و طالبان چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی و سیاسی افغانستان دارد، با عالم عتیق، استاد دانشگاه، لحظات پیش مصاحبه داشتم که اینک تقدیم می شود.
چرا ایران دنبال مستحکم کردن روابط با طالبان است؟
موضوع اول موضوع جنگ فلسطین است که ایران تلاش میکنه در منطقه کشورهایی که در منطقه هستند اینا را در یک میز دور یک میز جمع بکنه و به نحوی همصدا بکنه و یک صدای واحدی داشته باشند در برابر حملات اسرائیل در فلسطین و نشان بده که ایران به عنوان یک بازیگر فعال در منطقه میتونه همو اهداف و برنامه هایی که خودش داره، کشورهایی هم که در کنارش هستند با او با ایران هم کلام هستند و همراه هستند و همگام هستند. یک موضوع، موضوع فلسطین است. موضوع دومی که ایران علاقمند است که با طالبان کار بکنه ایست که ایران تصور میکنه که طالبان با ایالات متحده آمریکا روابطی دارن و هماهنگی های دارن و کمک های از جانب ایالات متحده آمریکا به ایران صورت میگیره، علاقه داره که با طالبان در ارتباط باشه و حوادثی که در افغانستان اتفاق میفته معلومات دست اول، اطلاعات دست اول داشته باشه. موضوع سومی که ایران هماهنگی داره و بالاخره همسو هستن با طالبان، موضوع اینه که مبارزه علیه داعش، که دوباره داعش در این منطقه قوت نگیره و ساحره به چالش مواجه نکنه. و موضوع دیگه هم که هست موضوع تجاری هست که ایران علاقه داره به خاطر تحریم هایی که از جانب کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا متوجه ایران هست، دوست داره و یا توجه میکنه به منطقه، به خصوص به کشورهای همسایه خودش که روابط اقتصادی و روابط تجاری داشته باشه، ارزی که لازم داره و در بازارها نیاز به ارزی که داره از این طریق بتونه که منافع خود در تامین بکنه. و موضوع دیگه ای هم که همه خبر داریم موضوع آب هیرمند هست که ایرانی ها تلاش میکنن با طالبا در ارتباط باشن و همچنان در مورد آب هیرمند چانه زنی داشته باشن، صحبت بکنن و موضوعات حقابه خودشون از آب هیرمند مطالبه بکنن.
به نظرتون تحکیم روابط ایران و طالبان چه منفعتی بر طالبان افغانستان داره اگه کوتاه بگوین؟
منفعت اولش ایست که طالبا میدونن که بیش از 4 تا 5 میلیون مهاجر در ایران هست. و موضوع دوم از لحاظ تجاری طالبا به ایران نیازمند هستن، نفتشان یا تلشان، گازشان، مواد خوراکی، دیگه مواد اولیه و خیلی چیزهای دیگه از ایران به افغانستان وارد میشه و در روز بیشتر اقلام تجارتی از ایران به افغانستان صادر میشه. یک روابط تجاری دارن که با یا کار میکنن. و موضوع دیگه ایست که طالبا با ایران یک مرز دارن و مرز بسیار طولانی، تلاش میکنن که از لحاظ امنیتی چالش امنیتی در این منطقه وجود نداشته باشه. موضوع مهمی که میتونه برای طالبا مؤثر واقع شوه، روابط ایران میتونه یک برگی برای بازی کردن طالبا باشه. طالبا میتونن با روابطی که با ایران دارن یک برگی در دست داشته باشن که بتونن معامله کنن. مثلا وقتی بحث، خب ایران یک رقیب جدی ایالات متحده آمریکاست، وقتی طالبا به ایران نزدیک میشن طبیعتا آمریکا که یا نگرانی های خود ابراز میکنن، بنابراین میتونه روابط طالبا با ایران یک برگ خوبی برای طالبا باشه، ای که برای امتیاز گرفتن بیشتر از ایالات متحده آمریکا و از کشورهای اروپایی، و که اگر شما به ما توجه نکنین ما به دامن رقیب شما مراجعه خواهد کردیم و روابط خود با رقیب شما مستحکم تر خواهد کردیم.
و به نظرتون روابط خوب بین طالبا و ایران برای مهاجرین در ایران به چه معناست؟
خب ما میبینیم هر زمانی که روابط دیپلماتیک بین طالبا و ایران تیره میشه، اولین فشار بر مهاجرین وارد میشه و وضعیت مهاجرین دگرگون میشه، مهاجرین تحت فشار بیشتر قرار میگیرن. بنابراین رابطه دیپلماتیک دو کشور تاثیر بسیار مستقیمی بر مهاجرین داره. هر قدر که روابط خوب باشه فشار کمتر، و هر قدر که روابط تیره تر و ناسالم تر باشه مهاجرین در این ناحیه آسیب بیشتری خواهد دیدن.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شماری از مهاجران افغان در سویدن در آستانه کریسمس و سال نو میلادی شب یلدا را جشن گرفتند. برخی از مهاجران تازه وارد افغان به سویدن میگویند با این کار خواستند که یادی از مناسبت‌های ویژه و سنتی افغانستان را تازه نگه دارند. ولی آریان در این باره گزارش می‌دهد.
شب روز کریسمس و سال نو میلادی است. زرق و برق این روزها مثل سویدنی‌ها مهاجران را نیست تا نو وقت توی شب به تماشا می کشاند. جان به جوش مردم و آمادگی ها هم گرم. در این میان اما مهاجران افغانیز برای همرنگی با جامعه سویدن می کوشند تا حد ممکن این مناسبت ها را پاس بدارند. به ویژه سال نو میلادی را جشن می گیرند. کاری که حمیده سعید کرده است.
دو سال است از افغانستان بیرون هستم. تا حالا سال نو که در افغانستان تجلیل میشه و مراسم های خاص کنجا تجلیل میشه نتانستم در دیار غربت تجلیلشان بکنم. یک کم خود نزدیک احساس کردم با این مردم و خواستم سال نو امسال تجلیل کنم.
حمیده سعید پس از حاکمیت طالبان در افغانستان با خانواده‌اش به سویدن منتقل شده است. تا هنوز خیلی آشنایی با فرهنگ سویدنی ها ندارد و نیز نمی‌داند که کریسمس و سال نو میلادی را چگونه تجلیل می‌کنند. از همین رو به بازار آمده است تا هوای سر از جنب جوش و آمادگی های سویدنی ها دگر کند.
آمدم که بفهمم مردم اینجا چطور سال نو تجلیل میکنن، چطور کریسمس تجلیل میکنن. به خاطر از اینکه در جامعه که زندگی میکنی باید در مورد روزای خاص و فرهنگ و کلتور اونا باید بفهمی. این گونه است که زیادتر خود را در جامعه پیدا میکنی.
در آستانه جشن کریسمس و سال نو میلادی شب یلدا نیز فرا رسید. اینجا در شهر یون شاپینگ سویدن از شب یلدا دو روز دیرتر در تعطیلات آخر هفته و اما نچندان با رنگ بوی سنتی چون در افغانستان تجلیل شده است. دلتنگی های جشن پرشکوه شب یلدا در افغانستان حمیده سعید را نیز به اینجا میکشاند.
زیاد خوش گذشت به خاطر از اینکه احساس کردم که کلند افغانستان هستم چون همگی افغانا بود. واقعا اگر این قسم برنامه زیادتر تجلیل شود به دور از وطن بسیار خوشایند است.
تجلیل از مناسبت های سنتی افغانستان پاسداری از فرهنگ و سنت های دیرینه افغانستان در دیار غربت گفته می شود، چیزی که علی جلال از برگزار کنندگان این مجلس می گوید.
در یک تصادف با کریسمس بود، هدف اصلی در پهلوی شب یلدا ای بود که امی افغانایی که تازه آمده توسط ای برنامه فرهنگی دریچه را و راه را برای ادغام سریع‌تر اینا در جامعه سویدن باز بکنیم.
بسیاری از مهاجران افغان در سویدن به این باور هستند که تجلیل از مناسبت‌های ویژه و سنتی کشورهای میزبان در میان مهاجران زمینه‌ساز نزدیکی میان مهاجران و شهروندان این کشورها نیز می‌شود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با آغاز جنگ و افزایش رقم زخمیان و بیماران، شفاخانه‌های غزه با کمبود شدید دوا و وسایل طبی و بستر مواجه است. مریضان با تکالیف گردنیز با قلت وسایل و دواهای مورد نیاز برای تداوی دست و پنجه نرم می کنند. گزارش رویترز در این مورد را از نجیبه خلیل مشنوید.
نسیم مهره پسر 10 ساله یک مریض با تکلیف گرده از شمال غزه زمانی که اسرائیل حمله زمینی را برای بیرون راندن شبه نظامیان حماس آغاز کرد همراه با خانوادهش به جنوب رفت. او به تداوی منظم گرده ضرورت دارد و به روز یک شنبه پس از جدا شدن از والدینش توسط همسایه‌اش به شفاخانه ابو النجار آورده شد. نسیم میگوید:
من هر روز برای تداوی به اینجا می آیم. می ترسم که قبل از دیدن خانوادم و اقوام و خواهر و برادرم بمیرم.
مهره به همراه پدرش از شمال غزه به شفاخانه جدید منتقل شد و مادر، خواهر و برادرش را پشت سر گذاشت. در مسیر راه پدرش در یک مرکز تلاشی اردوی اسرائیل دستگیر شد. تصادفاً عادل هانیه همسایه‌شان مهره را پیدا کرد و از او مراقبت کرد. هانیه میگوید:
اردوی اسرائیل از شمال ما را به جا ساخت. من با پسر و دخترم به اینجا آمدیم. از محل تفتیش اردو گذشتیم. از اینکه مردم مهره را نزد من آوردن تعجب کردم. اردو پدرش را دستگیر کرد و مردم در جستجوی خیشاوندانش بودند. من گفتم او را میشناسم و او را با خود آوردم.
مهره میگوید از صداوی لازم برخوردار نیست.
با عوض 4 روز تداوی در یک هفته فقط 2 روز تداوی می شوم. می خواهم جنگ تمام شود تا بتوانم به خانه های ما و زندگی عادی خود برگردم. من نمی توانم مثل دیگران با اطفال بازی کنم و بدوم.
دکتران می گویند بسترهای شفاخانه النجار مملو از مریضان است و برای پذیرش تمام مریضان کفایت نمی کند.
ما 17 تخت برای مریضان گرده داریم. با 17 تخت باید به 120 مریض رسیدگی کنیم. حالا 350 مریض از این تخت ها استفاده می کنند. متاسفانه دستگاه های دیالیز به دلیل استفاده مداوم روزانه دچار اختلال می شود. به همین دلیل روزها و ساعت های تداوی را برای هر مریض کاهش دادیم.
در همین حال دکتران در شفاخانه رفح از یک فاجعه صحی قریب الوقوع با کمبود مواد سوخت، ناکافی بودن تجهیزات طبی و بخش گرده که با ظرفیت 3 برابری کار می کند هشدار می دهند. وزارت صحت غزه اعلام کرد که تزریق دوای اریتروپویتین که برای تداوی بیماران گرده مهم تلقی می شود دیگر در شفاخانه ها موجود نیست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اسرائیل با عملیات نظامی خود بر ضد گروه حماس و متحدین آن در ایام کریسمس و رخصتی های آخر سال میلادی ادامه می دهد. اما در ایالات متحده امریکا مقام ها از افزایش تهدیدات به دلیل جنگ غزه هشدار داده است. گزارش صدای امریکا در این مورد را ژیلا نوری تقدیم میکند.
شام کریسمس در غزه است. اردوی اسرائیل تصویر ویدیو را منتشر کرده که در آن شدت عملیات از شمال غزه الی خان یونس را نشان میدهد. اسرائیل میگوید عملیاتش زیربناهای حماس را هدف قرار میدهد. این در حالی است که در خان یونس مردم 80 افراد را که در حملات هوایی شب گذشته کشته شدند جمعوری نموده و مراسم خاکسپاری آنها را برگزار کردند. کشورهای جهان از هفته‌ها بدین سو خواهان تمدید آتش‌بس در جنگ شدند تا کمک‌های بشری به مردم غزه رسانیده شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای خبرنگاران پیام تبریکی کریسمس داد و گفت او با صدراعظم اسرائیل صحبت طولانی داشت و جزئیات آن را خصوصی دانست، اما گفت از او خواهان برقراری آتش‌بس نشده است. در این حال در تل ابیب نتانیاهو این صحبت در جلسه کابینه مکالمه‌اش با بایدن را تایید کرد و گفت که اسرائیل یک کشور مستقل با لزوم دید خود در ایام جنگ است و توسط فشارهای خارجی دکته نمی شود. در حالی که خطر سرایت جنگ غزه به شرق میانه مطرح است، مقامات آمریکایی هشدار دادند که به دلیل حمایت واشنگتن از اسرائیل احساسات ضد آمریکایی در بین مردم افزایش یافته است. سناتور جمهوری خواه لنزی گراهام در برنامه یک شنبه شبکه ABC که در پایگاه ایکس پست شده است چنین گفت:
ما پس از حملات 7 اکتبر به اسرائیل کمک میکنیم تا حماس را از بین برده و از خود دفاع کند. گروه های جهادی در سراسر جهان از اعضای خود خواستند تا در بدل کمک به اسرائیل امریکا را هدف قرار دهند. به همین دلیل سطح تهدیدات بسیار بلند رفته است.
مقامات امریکایی میگویند آنها نگران هستند که حمایت امریکا از اسرائیل ممکن باعث تهدید به امنیت داخلی امریکا شود. معاون سرانوال عمومی امریکا در صحبتش با شبکه ABC چنین گفت:
جنگ فعلی غزه باعث ایجاد فضای با تهدیدات بلند شده و ما میبینیم که سازمانهای تروریستی خارجی از وضعیت سوء استفاده کرده و از حامیان خود میخواهند که کار انجام دهند.
در شهر بیت لحم، یکی از شهرهای مهم در جهان مسیحیت اقلی می شود، امسال از کریسمس به دلیل جنگ در غزه تجلیل نمی شود.
تمام جهان به جز بیت لحم کریسمس را تجلیل می کنند. بیت لحم، زادگاه مسیح، کریسمس را در غم و اندوه به خاطر آنچه که در غزه، کرانه غربی و تمام قلمرو فلسطین می گذرد تجلیل می کند.
کلیساها در بیت لحم با قرار دادن مجسمه مسیح در بین سیم خاردار و ویرانی، نمایشی که اتحاد با مردم غزه را نشان می‌دهد، امسال از کریسمس تجلیل می‌کند. مقامات می‌گویند که رقم سیاحین به این منطقه از 2.5 میلیون نفر به ماه سپتامبر و بعد به صفر رسیده است.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت.